محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام در أحكام رد است، يعني رد بيع فضولی. تا به حال بحث در اجازه بود، حالا بحث در احکام رد بیع فضولیه. در اینجا اموری هست که باید بحث کنیم. اولین امر این است: به ماذا یتحقق الرد؟ با چی حاصل میشه این فسخ فضولی یا رد فضولی؟ به ماذا یتحقق؟ در اینجا گفتن که فسخ فضولی و رد فضولی گاهی بالقول است و گاهی بالفعل، و فعل هم اقسامی دارد. مجموع قول و فعل را می شود 6 رقم برش قائل شد، 6 قسم. اول اقسامش را عرض می کنم و بعد باید بپردازیم به حکم کل قسم، هر قسمی حکمش ببینیم چیه. قسم اول این است که رد قولی باشه به قصد انشاء. انشاء می کند فسختو، رددتو، یا عنوان رددتو یا عنوان فسختو، بالقول فضولی رو فسخ میکنه، منع میکنه. دوم بالفعلیست که قصد انشا بهش بشه، فعلی که قائم مقام قول باشد قصد انشا بکنه. مثل این است که بیاد اون جنسی را که فروختن میگردش، از دست فضولی میگیره، یا از دست ای بسا فضولی هم قبض داده باشه، آدم قاسمیست قبض داده، میره از دست مشتری میگیره به قصد فسخ، به نیت رد و الفسخ. پس قسم اول اونجایی بود که الفاظی میگوید که انشاء رد میکنه بهش. قسم دوم اونجایی بود که قولی میگوید که قصد انشاء رد میکنه. خب ممکن تحویلم داده، در قاسب فضولی قاسب تحویلم میده، این میرد و پس میگیره از دست اون دو منطبه، پس میگیره به قصد اینکه این معامله فضولی رو رد کنی، به قصد رد پس میده. سوم این است که فعلی به جا می آورد که سبب اتلاف محل میشه. ما یوجب اتلاف المحل. حالا اتلاف المحل حقیقتاً یا اتلاف المحل شرعاً فرق نمی کنه. مثال بزنم، اتلاف محل حقیقی مثل این است که طعامی بوده است فضولی فروخته، این طعامو بر می داره می خوره، طعامو بر می داره می خوره، دیگه موضوعی باقی نمی ماند که بعداً اجازه کند، طعامو بر می دارد و می خوره، این اتلاف محل. یا اتلاف حکمی مثل استیلاد، عمه‌ای هست که فضولاً فروخته شده، مولا بعد از بیع فضولی عمه رو استیلاد میکنه. خب استیلاد کل اتلافه، استیلاد سبب میشه که دیگه قابلیت بیع نداشته باشه، به حکم اتلافه. من در اینجا یه پرانتزی باز کنم و یه اشکال کوچکی به مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مکاسب بکنم، شاید در موقع مطالعه هم توجه کرده باشید. و آن این از شیخ استیلاد رو مثال میزند برای اونجایی که محل قابل وقوع اجازه هست. چه قابلیت برای وقوع اجازه داره بعد الاستیلاد؟ ایشون مثال میزنه برای جایی که محل قابل وقوع اجازه هست، در حالی که بعد از استیلاد دیگه قابل اجازه نیست. عمه مستولده لا یجوز بیعها، لا یجوز. مرحوم محقق نائینی هم در منیت الطالب دیدم به این مسئله توجه فرموده است و اشاره فرموده. علی کل حال کسی که مکاسب رو دقت کند میبیند که بله این اشکال وارده. بله من میگم استیلاد کرده، مولد کرده، استیلاد بعد العقد و قبل الاجازه استیلاد کرد، مولد شد. بله خب، حالا یه مستثنیاتی دارد مولد، یعنی شیخ ناظر به مستثنیات مولده، مسلم مرادش مستثنیات نیست. وقتی استیلاد مثال میزنن اون همون مصداق معروف مشهورشه، عمه مستولده لا یجوز بیعها، این کل اطلاف اصلا کل حریه است، طوری شده است که دیگه هیچ قابلیت نداره محل. به هر صورت مرحوم شیخی همچین مثالی داره. اصلا عبارت شیخ در اینجا نمیدانم، شاید این نسخه ها باشه خالی از حضازت و شاید غلط و اینها نیست. میل داشتم با بعضی نسخ دیگه مقایسه کنم ببینم شاید اشتباه از نسخه باشه. به هر صورت این مثال مثالی هست برای اتلاف حکمی. عمه مستولده مثال اتلاف حکمیه، نه اتلاف حقیقی. بله بعد میگه یجوز و معهل اجازه، اینو میدونم لا یوجب خروج. چه محلی هست؟ او مستثنیات که ایشون مرادش نی، مستثنیات باشه، مستثنیات باید اسمش بیاره. وقتی گفتن عمه مستولده اون مصداق معروفش اون مصداقی هست که لا یجوز بیعها و لا یجوز الاجازه. خب حملش کنیم بر خلاف ظاهر، ما ظاهرش میگیم زننده است و الا حمله بر خلاف ظاهر کار آسانی است. بگذرم، این قسم چندم بود؟ قسم سوم اونجایی بود که فناء موضوع بشود، یا حقیقتاً فناء موضوع بشود یا به حکم شرع فناء موضوع بشود، جایی برای اجازه باقی نمانه. قضا رو خورد تمام شد، دیگه اجازه بده؟ عمه مستولده لا یجوز بیعها کل اتلافه، نمیشه اجازه بده. این قسمه بود. و اما قسم چهارم تصرفات ناقله است، اگر تصرفات ناقله کنی. مثلا اون بی را که اصولی فروخته است، این بی رو اون عین رو از نو بی میکنه، خودش بی میکنه، بی اصالت خودش بی میکنه. خانه رو دلال فروخته بود، خودش بلند میشه میره خانه رو به اصاله میفروشه. تصرفات ناقله است، کلبه والهبه والوقف، خانه رو وقفش میکنه، خانه رو بهش میکنه، خانه رو هبه میکنه، این تصرفات ناقله است. این هم قسم چهارم. قسم پنجم تصرفات غیر ناقله است، کل اجاره، خانه ای را که دلال فروخته است بلبی الفضولی، این می رود خودش مالک، خودش اجاره می ده، خودش اجاره می ده. این چطور؟ و قسم ششم تصرفاتی است که نه ناقل است و نه مثل اجاره است، تصرفات منافیه است. منافیه است به حسب ظاهر، که تعریضهی للبی، که تعریضهی للبی، اینا معرض بی قرار میدهد، معرض بی قرار میده. این چطوره؟ بنابراین تصرفاتی که بنابراین مسئله رد به ما ذات تحقق، فرع بر این است که ما این ششتا رو بحثشو روشن کنیم. اول اونجایی که انشاء رد است بالالفاظ، دوم انشاء رد است بالاعمال، عملی انجام میدهد که انشاء رد است، و سوم اونجایی است که افناء موضوع میکنه، چهارم اونجایی است که تصرفات ناقله میکنه، پنجم اونجایی است که تصرفاتی میکنه ناقله نیست مانند اجاره، و ششم اونجایی است که تصرفات منافیه به حسب ظاهر انجام میده بدون اینکه بیع اجاره چیزی شده باشه، که تعریض ایلل بی. گاهی هم مثال به بیع فاسدم زدن، بیع فاسدم بعده خدا بعد از فروش گذاشتن، که این تصرف ناقلهی نیست، نقل نمی کنه از ملکش به ملک دیگری، خیارات ساقط می کنه، علتی داره که الان عرض می کنیم، شبیه همون حرفیست که در اینجا هم زده. حالا دقت کنید، ما این پنج ششتا رو بحثش، قبل از آنی که وارد بشویم و احکام اینها رو ما بیان کنیم، سلام، لازم است یه نکته گفته بشود قبل از همه اینها، و آن این است تمام این بحث ها فرع بر این است که ما بگیم رد فضولی موجب بطلان فضولی میشه. اگر ما قائل باشیم به این که رد فضولی باعث بطلان فضولی میشود، اما اگر کسی عقیدش این باشد که رد فضولی باعث بطلان نمیشه، نظرتون باشه، سابقا هم ما این حرفو میزدیم، میگفتیم مادام الاصیل باقن علا تعهده، اون طرف اصیل، طرف مقابل، مادامی که باقی بر تعهداتش هست، مادامی که باقی بر تعهدات هست، صد بار هم فضولی بگه فسخت و ردت تو امثال ذالک اثری نداره. مالک بگه، مالک بگه فسخت و ردت تو، هرچی میخواد بگه، مادامی که اصیل سر حرف خودش ایستاده اب نداره. ولی خب مشهور معروفی نیست، مشهور میگن بالفسخ، به رد، از بین میره. دو تا دلیل هم داشتیم، من باز تکرار میکنم چون اینجا جاشه، دوباره حرف سابق رو یه اشاره تو مایی بکنیم، تکراری رو بگذاریم. دو تا دلیل آورده بودن برای این معنا. دلیل اول این بود اجماع، اجماع بر این است که فسخ و رد موجب بطلان، فسخ و رد موجب بطلان. و اما دلیل دوم این است که حقیقت معاقده از بین میره، حقیقت المعاقده غیر موجوده بعد از آنی که فسخت و ردت تو گفت. وقتی مالک فسخت و گفت ردت تو گفت، یه حقیقت معاقده موجود نیست. ما قبول نکردیم اینو، اما اجماع در این گونه مباحث وضعش مشخص نیست، لعل مجمعین هم به همین دلیل دوم یا مثل آن چسبیده اند. بنابراین اجماعی باشد کاشف از قول معصوم یدن به ید از معصوم علیه السلام گرفته شده باشد برای ما ثابت نیست. این در مورد اجماعش. و اما حقیقت معاقد موجود نیست، گفتیم چرا موجود نیست؟ طرف اصیل که پای حرف خودش ایستاده، انشاء فضولی هم که همینطوره هست. شما مالک آمدید و اول گفتید نه و بعد اجازه دادید. بعد اجازه دادید، وقتی شما اجازه دادی اونم پای خودش ایستاده، پای حرف خودش ایستاده، چرا باطل باشی؟ چرا؟ ولذا اون صحیحه محمد ابن قیس یادتون هست، مال ولیده، بله؟ بله، اینا راجع به رد قولی البته اون تصرفات منافیه یا متلفه، اونا بحثش جداست. صحیحه محمد ابن قیس چیکار کرده بود؟ گفته بود به این که پدر چی مالک ولیده آمده بود، گفته بود من راضی نیستم ولیدتی با اها ابنی به غیر اذنی، راضی نیستم، اجازه ندار، ابطال کرد. وقتی ابطال کرد، فسخ کرد، دو مرتبه برگرده، چه رقم برگرده؟ فبنا عن علی ذلک در مسئله فسخ و رد ما نمیتوانیم قطعا بگیم فسخ و رد مؤثر است. مؤثر بودنش ما دلیل آوردیم، ملت این که رد کرده، بعد امام میگه اگر بعدن اجازه بده کافیه. هر کجا میدونم ما یه مبانی در اصول پذیرفتیم، اذا جاء فی الفقه نسو ما ذکروا فی الاصول، بله، ما گفتیم اجماع از باب کشفه. کشف هم اونجایی است که یقین داشته باشیم از قول معصوم یدن به یده، سینه به سینه، یدن به ید. اگر غیر از این باشه ما نمیتونیم بگیم دیگه. شما اینجا یقین دارید یدن به ید، این مسئله اصلا مسئله فضولی در عصر معصومین رقم مطرح بوده، یدن به ید از حضرت گرفتن، ما نمیدونیم اینو، واقعا نمیدونیم. هر کجا هم این طول باشد مثل اینجاست. به هر صورت فلم ما را ذالکه مالک الولیده اجازه به الغلام، اجازه داد. منتها آیون میگفتن این فصل نبوده، ما گفتیم اگر این فصل نباشه فصل چیه دیگه؟ دعوا شد، جار جنجال شد، قال و قوقا شد، رد کرد، آمد ولیده رو گرفت و برد، بچهش رو برداشت برد، رفتن قضاوت پیش امام. بعد از همه یه حرفا باز هم نه، این که فصل بوده قطعا. به هر صورت این نکته رو فراموش نکنید، هازا کله روی فرض این است که ما قائل باشیم رد موجب بطلان فضولی هست. اگر نگیم که خیلی از این مسائل، نه این که هر شیشتا به قولشون، بعضی از این اقسام سته دیگه جایی نخواهد داشت، مالک اصلی بیاد رد کنه، بله؟ مالک اصلی بیاد رد کنه. فضولی چی کاره است؟ فضولی یه سیغی خون رفت کنار. فضولی چی کاره است؟ اگر مالک اصیل برگرده، یعنی مشتری اصیل برگرده، خب موضوع منتفی میشه. اما اگر او پای هر خودش ایستاده، بنده مالک صد بار هم بگم فضولی رو قبول ندارم بعد پشیمان بشم برم اون سند رو امضا کنم تو محضر، صحیحه. بگذرم. حالا اذا عرفت ذلک فلنرجع الى حکم الاقسام سته. برگردیم دونه دونه. بله من فراموش کردم این جمله رو بگم. مرحوم سید یه حرف اینجا داره که مناقض حرفی سابقا داشت. مرحوم سید هم سابقا همین حرف رو داشت که میگفت رد موجب بطلان نمیشه، اما اینجا از حرفش برگشته میگه رد موجب بطلان میشه. حالا هم عبارت اونجا رو میخونم هم عبارت اینجا. اما عبارتی که قبلا داشت این بود که اینو در صفحه 159 داره در تعلیقش، مرحوم سید در تعلیقه صفحه 159 عبارت سابق: الحق ان الرد من المالک غیر مانع، الحق ان الرد من المالک غیر مانع من الاجازه، غیر مانع من الاجازه بعد ذلک ولا یوجب الفسخ. این حرف سابقه که معنیش این است همین عرضی که ما کردیم مطابق فرمایشی است که ایشون داره دیگه، که رد از مالک موجب بطلان نمیشه. الحق ان الرد من المالک غیر مانع من الاجازه بعد ذلک ولا یوجب الفسخ. این حرف اونجا. اما اینجا چی میگه؟ اینجا خلافش میگه. معلوم میشه ایشون هم بین اون بحثش و این بحثش تعطیلاتی بوده مثل تعطیلات ما. بعد از تعطیلات راه انسان حرف سابقش رو مبانی سابقه یک کمی فراموش میشه. حرف اینجاش اینه: قد مر سابقا ان الرد موجب للفساخ العقد. قد مر سابقا، سابقا هم میگه ان الرد موجب للفساخ العقد بحیث لا یقبل الاجازه بعد ذلک، بحیث لا یقبل الاجازه بعد ذلک لعدم بقاء المعاقده والمعاهده، لعدم بقاء المعاقده والمعاهده معه. استدلال هم کردن به این که معاقده باقی نمونه، معاهده باقی نمیمونه. بله حالا به قول ایشون اگر بخوایم حمله فعل بر صحت کنیم باید بگیم مرحوم سید اینجا روی مبنای مشهور داره بحث میکنه، قد مر سابقا، یعنی قد مر سابقا فی مبان المشهور، فی کلام المشهور. این هم صفحه 173 هست. قد مر سابقا، بگیم مر سابقا علی المذهب المشهور، منظورشون این باشه حمله به صحت. ولا اینا دوتا ظاهرا با هم منافات داره، نمی سازه. به هر صورت حال بریم سراغ اقسام ششگانه. اما قسم اول و دوم که بحثی نداره بنابر مبنای مشهور. اگر فسخ قولی کند، رد قولی بکند، قصد انشاء، خواه انشاء صریح باشه یا ظاهر فرق نمی کنه، انشاء صریح بگه فسخت و ردت و، یا ظهوری داشته باشد، عبارتون له ظهور، از ظهور العرفی، از ظهور العرفی المعتبر، ظهور عرفی که معتبره، اگر این باشه عبی نداره. و ها کذا فسخ فعلی، یعنی فعل به جا بیاره به قصد انشاء، و کان صریحا او ظاهرا، قیدشو فراموش نفرمایید، کان صریحا او ظاهرا، یا صراحت داشته باشه یا ظهور داشته باشه در رد، مثل انشاء هم بهش کرده. اینا که بحثی نیست. اگر ما قائل شدیم به اینکه فسخ و رد مؤثر است، خب به لفظ صریح یا ظاهر باشه یا به فعل صریح یا ظاهر قصد انشاء کنی، این بحث درش نیست. ولی باز مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه یه جمله گفته است، اینم باید حمله بر صحت کنید. به قول ایشون میگه باید عبارتی باشه صریح باشه. چرا قید صلاحتشون میکنه؟ صلاحت چرا؟ مگر خود شیخ انصاری رضوان الله علی در الفاظ عقود ظهور و قناعت نمیکرد؟ بله. مگر ایشون سابقا نمیگفت ظهور عرفی کافی هست؟ چرا اینجا میگه صریح؟ صلاحت چرا؟ فسخ و رد که بالاتر از ایجاب و قبول نیست. ایجاب و قبول هم ظهور عرفی کافیه، صلاحت شرط نیست. چرا صلاحتشون میگه؟
غیر سریع
مثل این است که میاد این رو از دست طرف میگیره، اما ما نمیدانیم این از دست طرف گرفتن به قصد فسخ است یا به قصد فسخ نیست، به قصد مطالعه است. بله، فعل هم گاهی صریح هست گاهی غیر صریح هست. فعل هم همینطوره، فعل صریح و غیر صریح داریم، منتها فعل غالبا صریح نیست، ظاهره. الفاظ هم گاهی صریح هم گاهی. من اشکالم این است چرا مرحوم شیخ میگه الفاظ صریحه، الفاظ میگه صریح؟ چرا؟ مگر در باب عقود و ایقاعات شما لفظ صریح لازم دارید؟ بله، چرا لفظ صریحشون میگه؟ مگر الفاظی که ظهور عرفی داشته باشد شما قانع نیستید؟ هستید دیگه، چرا میگی؟ مگر اینکه حمله به صحت کنید بگید صریحه در اینجا در مقابل کنایه است، یعنی کنایات نمیشه، یعنی مادش به ظاهر توجیه کنید کلام، ولی ظاهر کلام خالی از اشکال نیست. خب این قسم اول، دوم تکلیفش روشن شد، اینا موجب فسخ و رد میشه. بریم سراغ اون اقسام اربعه، اونا بحث داریم. اما اونجایی که اتلاف کنی، قسم سوم، التصرفات المتلفه اما تکوینن او شرعن، به حکم شرع تلف باشه یا نه به حسب چیز اتلاف بوده باشه، تکوینن اتلاف باشه، اینا چه حکمی داره؟ در اینجا باید مسلمن گفت این باعث بطلان میشه دیگه، بطلان محل اجازه، یوجب و بطلان محل اجازه. چرا؟ برای اینکه الاجازتو فرع و کونهی مالکن حل الاجازه، الاجازه فرع و کونهی مالکن حل الاجازه، اینکه در حال اجازه مالک نیست دیگه، ملکی نیست، خود آتش زد از بین برد، در حال اجازه اونم اسم بقیه است، نه اون مالکه نه دیگری مالکه. وقتی انسان چیزی مالک نباشه چطور اجازه بده؟ موضوع نداره اصلا. پس مسلمن تصرفات مطلفه مانع لحوق اجازه می شود. این یه از اون انشاء فصل بالاتره، اون بازی محلی هنوز موجود است، جای چک و چک است، این که محلی نداره، ملکی نداره، چیزی که ملک ندارد، کسی که ملک ندارد چه اجازه ای بکند؟ و اما قسم چهارم، اتلاف نکرده، تصرفات ناقله کرده، تصرفات ناقله بیع کرده، هبه کرده، وقف کرده. در اینجا اگر قائل به نقل باشیم که مطلب معلوم، قائل به نقلی، اگر قائل به نقل هستید، وقتی تصرفات ناقلی قبلا کرده الان مالک نیست و همون دلیل سابق، الان لایملک شیئن، چیزی که لایملک چه رقم اجازه بده؟ بیکه خود مالک این مورد بحث رو برداشت و بیکه، وقتی بیکه کرده دیگه چی رو اجازه کنی؟ الان مالک شیئی نیست، وقف کرده، هبه کرده، بیع کرده، لیس مالکن لشیئن حتی یجیز، بنابر قول به نقل که واضحه دیگه. اما بنابر قول به کشف شتو، بنابر قول به کشف قد یتوهم، این که علل قول به کشف بگیم این تصرفات ناقله باطل است، لأنها وقعت فی ملک غیرهی. خوب دقت کنید، در زمان بنا به قول کشف این قسم چهارم تصرفات ناقله احتمال دارن بگیم باطله. چرا؟ چون بعد از اجازه معلوم می شود ملک مردمه، ملک مردم بوده از دیروز. اگر ملک مردم بوده از دیروز، ملک مشتری بوده از دیروز، پس توی مالک دیگه مالک نبودی. این تصرفات ناقلت تصرفات در ملک مردم بوده، جایز نبوده، باطل بوده. نمیشه اینو بگیم؟ بله؟ اجازه بعد میاد. فرض کنید بعدن برگشت، تصرف کرد و بعدن برگشت، اجازه هم داد. فرض کلام اینه، اگر برگشت و اجازه هم داد بعد از آنی که تصرف کرده بود، وقت این بحث میاد که این تصرفات ناقله بگیم وقع فی ملک غیرهی، در ملک اون مشتری، چون کشف شد که از این عقد مال مشتری بوده، پس تصرفات شما باطل. این توهمه. ولکنه توهم فاسد، توهم فاسدیه. چرا؟ چون این فرع بر صحت اجازه است، این اجازه صحیحه نیست. شما وقتی میتونی اجازه صحیح، وقتی قائل به کشف میشوی که اجازه صحیحی مالک بدهد. عرضم رو دقت کنی، وقتی ما قائل به کشف یا نقل هرچی گفتیم میشیم که مالک یه اجازه صحیح بده، اصلا این اجازه تو صحیح نیست، مالک نبودی اون وقت، در اون موقع مالک نبودی، توی که مالک نبودی اجازه صحیح نیست. وقتی اجازه تو صحیح نیست، چه کشفی، چه نقلی؟ حالا به یه لازمه بفرمایید تا ببینیم چه میشه. به یه لازم نواقل لازمه. پس در اینجا اینکه شما خیال میکنید بنابر قول به کشف بگیم به ای شده بوده، اجازه هم مؤثر میشود، پس تصرفات ناقله مالک وقعت فی ملک غیره، اینا توهم فاسد است، زیرا همه اینها فرع بر صحت اجازه است و تو در حال اجازه مالک نبودی. وقتی مالک نبودی اجازت درست نیست، و چون اجازت درست نیست پس کشف و نقلی در اینجا قائل نمیتوانی بشی. انقلت، یه انقلتی هم اینجا درست کنیم ببینیم چه میشه. انقلت صحت این معامله دوریه. کدام معامله منظورمه؟ بله؟ این معامله دوم، معامله دوم صحتش دوریه. چرا؟ صحت آن فرع بر این است که اجازه اثر نکنه. اثر نکردن اجازه هم فرع بر این است که این صحیح باشه. درسته؟ صحت معامله دوم فرع بر این است که اجازه بعدی مؤثر واقع نشود روی مبنای کشف، و مؤثر نشدن اجازه بعدی فرع بر صحت معاملات قبلیه. فهازا یوجب الدور، موجب دور لازم میشه. توجه داری؟ پس بگیم این صحتش دوریه، و چون صحتش دوری هست بنابراین باطله. پس معامله دومی صحیح نیست، وقتی صحیح نشد محل برای اجازه باقی هست روی مبنای کار. قلنا شبیه این دور رو در ناحیه اجازه هم میتونیم بگیم، بگیم صحت اجازه هم دوریه. شما فرمودید صحت معامله دوم دوریست، من میگم صحت اجازه هم دوریست. چون صحت اجازه فرق بر این است که اون معامله درست نباشه، و درست نبودن اون معامله هم فرق بر این است که این اجازه صحیح باشه تا در ملک غیر باشه. درست میشه دیگه؟ صحت اجازه فرق بر این است معامله قبلی باطل باشه، باطل بودن معامله قبلی هم فرق بر این است که این اجازه صحیح باشه تا اون ملک غیر واقع شده باشه، تصرف در ملک غیر شده باشد. شما گفتی صحت معامله دوم دوریه، من میگم صحت اجازه دوریه. شما اقامه دور کردید در معامله، من اقامه دور میکنم در اجازه. پس این قول درست نمیاد. واقع مسئله این است انسان باید در حال اجازه مالک چیزی باشه. بله؟ دور در اجازه. اجازه که صحیح است اونجایی که معامله قبلی صحیح نباشه، معامله دوم. اگر معامله دوم صحیح باشه، این ملک از ملک مالک منتقل شده است به معامله دوم، محلی برای اجازه باقی نمونده. پس صحت اجازه فرع بر این است که معامله دوم باطل باشد. باطل بودن معامله دوم هم فرع بر این است که تو ملک مردم واقع شده باشه، یعنی فرع بر صحت اجازه است. فرع بر صحت اجازه است. پس نتیجه این شد صحت اجازه فرع بر بطلان معامله اوله، بطلان معامله اول هم فرع بر صحت ما اجازه است. دور لازم اومد. همونطور که شما در ناحیه صحت معامله دور قائل شدین، ما در صحت اجازه دور قائل میشیم. و حق مسئله چیه؟ حق مسئله این است اجازه باید در زمینه قابل باشه. شمایی که مالک نیستی با معامله دوم کلک و کندی و این از ملک خودت بیرون بردی، شما مالک نیستی. شمایی که مالک نیستی چی میخوای اجازه کنی؟ بناهن علازالک حق این است که با تصرفات ناقله نوبتی برای اجازه نمیرسد، برای اینکه محل اجازه باطل شده، از بین رفته است. من شق پنجم هم در دو دقیقه بگم، ششمی خود قابل بحث است، بعدن بحث میکنیم. پنجمی اونجایی که چیکار کرده؟ بله، اجاره داده، ملک رو آمده اجاره داده. خب اگر ملک رو اجاره داده است، تصرفاتی مثل اجاره اینا مزاحم اجازه نیست. شما اگه خانه تو اجاره دادی، میتونی خانه که اجاره دادی بفروشی یا نمیتونی؟ بله میشه بفروشی، نمیشه؟
میشه.
خانه رو میفروشی مصلوب المنفع، مصلوب المنفع تا یه سال دو سال سه سال، حالا هر چی مدت اجاره. فروختن خانه ای که اجاره داده شده است که اشکال نداره، مصلوب المنفع الی خمس سنین، الی سنتین، الی عشر سنین. مصلوب المنفع تا ابد که نی، اجاره بالاخره یه زمانی داره، ولی 99 سال باشه، الی 99 سال بالاخره شما مالک این عین خواهی شد. بله بشه روی مبنای نقل میگه یا روی مبنای کشف؟ روی کدام؟ اگه روی مبنای نقل بگیم که هیچ اشکالی نداره، اجاره صحیح بوده است، بله، اجاره صحیح بوده است و اون مسلوب المنفع فروخته، اما روی مبنای کشف یعنی کشف و بطلان الاجاره، رو مبنای کشف یعنی کشف و بطلان الاجاره. شما اجازه که دادید اصل معامله کشف حقیقی میگه ملک زید بوده، منافعش هم مال او بوده، ثمره کشف و نقل یکیش همین بود که اگر تصرفاتی در این وسط کرده تصرفات باطل میشود، بنابراین بی خود مال مردم رو اجاره دادی. پس این پنج قسم تا اینجا انشاءالله روشن شد.